أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام على أعدائه أجمعين. در جهت اول، از جهت بحث در نافله لیل که مربوط هست به مبدع وقت نافله لیل، قول معروف و مشهور بلکه مورد ادعای اجماع این بود که منتصف اللیل مبدع وقت در نافله لیل هست. برای این قول به وجوهی استدلال شده. وجه اول استدلال به اجماع، وجه اول استدلال به اجماع بود که در جلسه قبل بیان شده بود. مناقشه در اجماع بیان شده بود. وجه دوم و وجوه دیگری که به اونها استدلال شده، توائفی از روایات هست، به روایات متعددی برای اثبات اینکه مبدا منتصف اللیل هست استدلال شده. روایت اول که به او استدلال شده روایت مرسله صدوق هست که در باب 43 از ابواب مواقید ذکر شده، در وسائل باب 43 ابواب مواقید حدیث دوم صاحب وسائل قال این قال صدوق رحم الله و قال ابو جعفر علیه السلام وقت صلاة اللیل ما بین نصف اللیل الى آخره. روایت من حیث دلالت که مشکلی نداره، تعبیر اینی که ما بین نصف اللیل الى آخره یعنی مبدا نصف اللیل هست، قبل از او دیگه وقت صلاة اللیل نیست. اشکال من حیث سند در این روایت هست که عنوان مرسل به نحو ارسال ذکر شده و سند بیان نشده در این روایت، منتها این از قسم مقطوعات مرحوم صدوق در تقریر هست که به صورت جزمی و قطعی نسبت به امام علیه السلام میده. بنابر تفصیل در روایات صدوق در مرسلات صدو بین المقطوعات و المرویات، خب این هم میشه از مواردی که قابلیت استدلال را داره، ولی اگر گفتیم که نه در مرسلات صدو بین مرویات و مقطوعات فرقی نیست، اشکال سندی نسبت به این روایت مسجل میشه. این دلیل دوم که روایت مرسله صدو هست. دلیل سوم، وجه سومی که برای قول مشهور به او استدلال شده، روایاتی هست که این مضمون در اون روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا امیر المؤمنین علیه السلام این حضرات نافله لیل را قبل از منتصف اللیل نمی خواندند، نافله لیل رو بعد منتصف اللیل میخوندن. روایات چند روایت هست که دلالت بر این معنا داره. در باب در همین باب 43 روایت اول اون باب که روایت عبید بن زراره باشه، در بله وسائل چاپ شده داره عبدالله ابن زراره، ولی در ذیلش در تعلیقه داره که در نسخه در یه نسخه عبید ابن زراره است، در مصدر هم که خود کتاب طبیع هم عبید ابن زراره هست. و سند مرحوم صدو به عبید ابن زراره هم مشکلی نداره. افراد واقع در این سند معتبر هستن، موثق هستن، چون مرحوم صدو نقل میکنه از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، از حکم ابن مسکین، عن عبید ابن زراره. نوع افراد واقعی در سند مورد توفیق صریح در رجال هستند. فقط حکم ابن مسکین در این وسط اشکال شده است که این توفیق خاص نداره، ولی با توجه به بعضی بوانی توفیق عام قابل تصحیح هست. این سند یکی از اونها همون نقل مشایخ ثلاثه است، چون هم ابن ابی عمر هم بزنطی از حکم مسکین روایت داره، با مبنای معارف هم توصیل معارف هم قابل تصحیح است. من حیث سند در این روایت مشکلی نیست. ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم اذا صلى العشاء آوا الى فراشی فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل. حضرت بعد از نماز عشاء تا قبل از نصف الليل نمازی نمی‌خوان، یعنی نماز نافله الليل که مطلوب بود، بلکه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله سلم واجب بود، این را بعد منتصف اللیل انجام میداد. خب این یک روایت که حدیث اول باب 43 باشه. در روایت چهارم این باب هم باز همین مطلب نقل شده راجع به رسول الله صلی الله علیه و آله سلم، که در حدیث چهار تا وسایل اون روایت بله تعبیر میشه از او به روایت محمد ابن مسلم، ولی من حیث سند هم مشکل نداره، چون شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، ان صفوان، ان ابن بکر، بله ان عبدالحمید طایی، به خاطر ابن بکر از این روایت تعبیر به مبصره میشه هستی، ولی به حد نفسی معتبر است. ان عبدالحمید طایی، که عبدالحمید طایی همون عبدالحمید ابن عواض طایی هست که در رجال مرحوم شیخ اون را توصیف کرده، در قسمت اصحاب امام کاظم علیه السلام عنوان کرده، در چند عنوان کرده، از جمله در اصحاب امام کاظم علیه السلام توصیفش در همون قسمت اصحاب امام کاظم علیه السلام است. البته در اونجا هم داره که این عبدالحمید ابن عواض طایی هم از امام باقر علیه السلام، هم از امام صادق علیه السلام و هم از امام کاظم روایت داره. عبدالحمید طایی هم از محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم اذا صلى العشاء الاخره آوا الى فراشی فلا یصلی شیئا الا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره. این سلام بعد این از این روایت استفاده میشه که به حسب اونی که حضرت انجام میداد قبل منتصف الليل نیست. و همینطور بله در بعضی از روایاتی که در باب 36 از ابواب مواقیت میده، در اونجا هم این مطلب نقل شده که معصومین علیهم السلام نافله شب را قبل از نصف اللیل انجام نمیدادند. در حدیث بله در حدیث 5 باب 36 اونجا داره که صحیح است از ابن ابی عمر ان ادتن انه ابن از عمر ابن عزینه ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان ادته انه سن انهم سن ابو جعفر علیه السلام یقول کان امیر المؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار حالا یه شیعن هم بحث بعدیت مستق هست، حتی تزول شمس ولا من اللیل بعد ما یسعل الاشا الاخره حتی ینتصف اللیل. و در حدیث شیش اون باب هم که روایت دراره باشه، اونم باره شده کان علیون علیه السلام لا یسلی من اللیل شیعن اذا سلل اتمه حتی ینتصف اللیل ولا یسلی من النهار حتی تزول شمس. این وجه سوم روایاتی است که در اون روایات اومده که رسول الله یا امیرالمؤمنین این نماز شب را قبل منتصف اللیل انجام نمیدادن. خب از این تقریب استدلال اینه که اینکه حضرات انجام نمیدادن معلوم میشه که وقت نافله لیل از همون منتصف اللیل شروع میشه، قبل از اون زمان اتیان نبود. آیا استدلال به این طایفه از روایات که متعدد هم هست، من حیث و سند هم روایات معتبر هستن، آیا استدلال تمام یا تمام نیست؟ در اینجا هم در کلام مرحوم آقای حکیم و هم در کلام مرحوم آقای پویی در استدلال به این روایت برای مدعا اشکال شده. حاصل مناقشه به اشکال اینه که اون چه در این روایت اومده اینه که این حضرات قبل از منتصف اللیل نافله شب را انجام نمیدادن، ولی در اونی که از این روایات استفاده میشه در این روایات آمده است حکایت فعل معصومین علیه السلام هست، به این نحو که نماز شب را قبل منتصف اللیل انجام نمی دادن، بعد از این بعد از منتصف اللیل انجام می دادن. ولی این عدم فعل قبل از منتصف اللیل دلالت بر این ندارد که وقت نافله اللیل زیغ هست از منتصف به بعده، دلالت بر توقیت ندارد از باب اینکه قبل منتصف اللیل وقت نافله اللیل نیست. از این جهت این روایات دلالت بر این جهت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه احتمالی مطلب هست که با اینکه نافله اللیل مبدأش از همون اول اللیل هست، ولی از اون جایی که افضل در اتیان نافله اینه که بعد از منتصف اللیل انجام بشه، خب معصومین علیهم السلام میذاشتن بعد منتصف اللیل به خاطر درک افضل. فعل که لسان نداره که به نحو که دلالت بر این جهت داشته باشه که قبل از او جائز نبوده، نه ممکنه جائز بوده ولی چون غیر افضل بود در دوران بین افضل و غیر افضل معصومین علیه السلام جانب افضل را انتخاب میکردن. مرحوم آقای خویی هم به عنوان نقض فرمودن که خب ما بله نسبت به مثلا اتیان ظهرین نماز ظهر و عصر حساب بکنیم، در هیچ موردی نیامده است که معصومین علیهم السلام یک ساعت به غروب نماز ظهر و عصرشون رو بخونن، فریضه ظهر و عصرشون یک ساعت به غروب بخونن، در چنین چیزی نداریم. بلکه اونی که معهود هست از فعل معصومین علیهم السلام اینه که در همون اوائل وقت میخوندن دیگه، ولی این که در اون وقت آخر نمیخواندن دلیل بر این نیست که وقت فریضه ظهرین محدوده و یک ساعت مثلا به آخر وقت، نیم ساعت به آخر وقت، اینها وقت ادای نماز ظهر و عصر نیست. چطور در اونجا از فعل ما استفاده نمی کنیم توقیت را از معهودیت فعل در زمان خاص و عدم معهودیت در غیر اون زمان خاص استفاده توحید نمی کنی، محل بحثم از همین قبیله. در محل بحثم اون مقداری که ثابته اینه که معصومین علیهم السلام قبل از وقت انجام نمی داده. این مناقشه است که در اینجا هم در کلام مرمای حکیم اومده و هم در کلام مرمای خویی در اینجا اومده. ولی از این مناقشه میتوان جواب داد. جوابش به هم نحویست که در بحث نافله زهرین قبل از زوال در مسئله دو از اوقات نوافل اونجا گذشت که قبل از زوال نافله زهرین را قبل از زوال آیا در غیر روز جمعه یجوز الاتیان به نافله زهرین قبل از زوال یا نه، در اون بحث خود مرحوم آقای حکیم استدلال کرده بودن به این روایاتی که در این روایات اومده که امیرالمؤمنین علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها نوافل را قبل زوال شمس انجام نمی دادن. از جمله همین روایتی که درش فعل امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، در اون بحث مرحوم آقای حکیم به او استدلال کرده، به خود همین روایت استدلال کرده، ولو در اون روایت اونی که بیان شده مجرد حکایت فعل امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی در این حال مرحوم آقای حکیم اونجا استدلال کرده. مرحوم آقای خویی در اون بحث به مجرد فعل استدلال نکرده، به حکایت فعل استدلال نکرده. اون حساب اونجا بحث بود که آیا خود این روایت فی حد نفسهی دلالت بر این جهت دارد، دلالت بر تعین به توقید دارد یا نه. اونجا جواب داده شد به این که بله، ولو در اینجا ما صدر از امام باقر علیه السلام یا از امام صادق علیه السلام، ما صدر از امام باقر به امام صادق حکایت فعلی از معصومین سابقه، از رسول الله یا از امامی علیه السلام هست، ولی ظاهر در این حکایت فعل اینه که در مقام بیان حکم شرعی این مورد هست. در مقام بیان حکم شرعی این مورد از نظر کیفیت اتیان عمل هست، شبیه اون چرا که در روایات وضوع بیانیه اومده که امام باقر علیه السلام در بعضی از روایات مثلا فرموده که علا احکی لکم وضوع رسول الله صلی الله علیه و سلم. این که امام علیه السلام متصدی حکایت فعل رسول الله شده در مقام تعلیم وجه صحیح در وضوع این حرف است. یا روایاتی که مثال زده شده قبلا، به روایاتی که امام صادق علیه السلام در نوع روایات محمد بن قیس که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام در وقایع را. امام صادق علیه السلام فرموده که قضا علیون علیه السلام در این واقعه به این کیفیت. این که امام صادق علیه السلام در مقام نقل فعل امیرالمؤمنین برآمدن که حکایت بکنن که امیرالمؤمنین در این مورد به این نحو قضاوت کرده، این ظاهر در این هست که حکم شریعت در این نوع از وقایع به این نحوه، نه اینکه امام علیه السلام فقط در مقام نقل مطلب تاریخی و قصه که در سابق، حادثه‌ای که در سابق واقع شده، در این مقام نیستن. ظاهر این تصدی به حکایت فعل معصومین اینه که در تبیین احکام شرعیه ثابت در مکلفین الى یوم القیامه، من ابتداء شریعه الى یوم القیامه، امام علیه السلام حکایت کرده. و بر این اساس این همونطور که در اون بحث قبلی در مسئله دو عنوان شده، این روایات ظاهر در اینه که حکم یعنی وقت صلات اللیل از نظر زمانی در شب، وقت صلات اللیل از جهت زمان و از جهت وقت، وقتش محدود هست در مبدا به منتصف اللیل. نه اینکه بله انجام ندادن امیرالمؤمنین علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اینکه غیر افضل بوده، به خاطر در مقام بیان ظاهر اولیه این که نماز بله نماز شب یا نافله مثلا صبح در این وقت انجام بشه یا معصوم سابق علیه السلام در این وقت انجام داد، ظاهرش اینه که در مقام تهدید باشه. روی حساب در این قسمت در ذیل همین مسئله در همین بحث مبدا وقت در کلام علمای تبریزی هم اومده که ظاهر از این روایات این که خونده شده که در مقام حکایت قول رسول الله فعل رسول الله یا امیرون هست، ظاهر از این روایات اینه که غرض امام علیه السلام از نقل فعل رسول الله و امیرالمؤمنین بیان وقتیست، وقت مشروعیت صلات و وقت مشروعیت صلات لیله، نه اینکه بله در مقام بیان وقت فضیلت باشه یا فقط فعل رسول الله را نقل بکنه، نظارتی به تعیین وقت نداشته باشه. روی حساب همونطور که در بحث نوافل الظهر قبل از زوال از این روایات استفاده میشد، لا یجوز تقدیم قبل از زوال در غیر روز جمعه، به حسب این روایات خاصه در این مسئله نافلات اللیل هم میشه از اینا استفاده کرد که مبدا همون منتصف اللیل هست. این روایات این در برای وجه سوم که خودش مشتمل و چند روایت بود، وجه چهارم
بله
اونجا اونی که ما داریم اینه که ائمه این که خارجن انجام نمیدادن، اما این که امام صادق علیه السلام بیاد در یه موردی در مقام تعلیم زراره بگه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهرینش را تا قبل از یک ساعت به غروب انجام میداد، چنین چیزی نداریم. اگه اونجا هم داشتیم بله. اینجا اشکال اینه که دلیل مجرد صدور فعل و عدم صدور فعل نیست. اگه دلیل عدم صدور فعل و عدم صدور فعل باشه بله این اشکال وارده که فعل لسان نداره. اگر یه جای فعل نقل شده، یه جای ما احراز کردیم که معصوم علیه السلام این فعل را انجام داد، فعل لسان نداره که حتما علی جهت الوجوب بوده، ممکنه به خاطر استحباب بوده، یا جایی را که ما احراز کردیم که انجام نداد، این انجام ندادن دلالت بر عدم جواز ندارد، ممکنه جائز بوده ولی حظاظت درش بود انجام نداده. استدلال به فعل نیست، استدلال به حکایت معصوم متأخر فعل معصوم متقدمه. استدلال به اینه که اینکه امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام در خطاب به زراره میگه رسول الله اینجوری عمل میکرد، این تصدی امام لنقل این قضیه دلالت بر این دارد که حکم شرعی در این مورد اینه دید. اون مثلا اونجا نقض نمیشه دیگه.
تو زهره هم داره میگه کالا یوسلی رسول الله سر زرا و زراعی، این الان حکایت داره میکنه فعل تو دیگه کالا یوسلی
کجا
زرا و زراعی داشتیم ما که میگه کالا یوسلی رسول الله سر زرا زهره میخوندن سر زراعیل هم عصرشو میخوندن، اونم حکایت فعل دیگه،
یعنی قبل از اون نمیخوندن، اون دارد برای استحباب میخوند. اون اگه خود اون به تنهایی که نیست که، ما در کنار اون روایات دیگه هم داریم دیگه، در کنار اون روایات دیگه ادله دیگه ای داریم که دلالت بر ادامه داشتن وقت تا غروب داره. همون روایاتی که درش آمده بود که اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان، یا بله حتی تقریب شمس الا نهازی، اونجا با وجود اون روایاتی که دلالت دارد بر انتهای بر امتداد وقت ظهرن تا غروب، با توجه به اون روایت زراعین را که حساب بکنیم باید هم دوباره استحباب بکنیم. ولی در مانعنوفی فرض این که اینطور نیست دیگه، در مانعنوفی ما هستیم و این روایاتی که دلالت بر این دارد که قبل از این انجام نمیدادن و قبل از این انجام نمیدادن، اما روایتی که دلالت داشته باشه بر این که وقت از لیل هست، اگر روایت اینجوری داشته باشیم به نحو مطلق، اون وقت در مقام جمع ممکنه اینجا هم همینطور هم بشیم. ولی اگر روایت دیگه نداشتیم که مفروض اینه که ما روایتی نداریم که به نحو مطلق دلالت بکنن بر این که نافل لیل حتی برای مختارین، حتی برای غیر معذورین، از وقت از اول لیله، اینا نداریم. ما هستیم و این روایات طایفه، این روایاتی که چند روایاتی که در وجه سوم اشاره شد، پس استدلال به این روایات برای مدعا تمام هست، به همون بیانی که در زید مسئله دو عنوان شده. وجه چهارم، روایات بله کثیره است که متعدد هم هست، در این روایات اومده که در موارد عذر برای اشخاص معذور ممکن هست و جائز هست که قبل از منتصف اللیل نافله شبشون رو بخونن، صلات اللیل رو قبل از او انجام بدن. روایات متعددی هست که این معنا ازش استفاده میشه. این روایات رو هم صاحب وسائل در باب 44 ابواب مواقی ذکر کرده. عنوان بابم اینه: باب و جواز تقدیم صلات اللیل و الوتر علی الانتصاف بعد صلات العشاء لعذر که مسافر او شاب تمنعه رطوبت و رأسی او خائف الجنابه اول برای اول نوم او مریض او نحوه زاله. این عنوان باب، در اون باب روایات متعددی را صاحب وسائل ذکر کرده که در این موارد عذر تجویز شده تقدیم صلات اللیل بر منتصف اللیل. خب این روایات هم روایات متعددی هست، من حیث و سند هم یوجد در این باب روایات معتبر من حیث و سند. چطور این روایات با این مضمون دلالت میکنه بر اینکه مبدأ نافلات اللیل منتصف اللیل هست؟ تقریب استدلال اینه که اگر مبدأ نافلات اللیل منتصف اللیل نبود، برای مختار جایز بود که از همون اول شب نافله لیل را انجام بدهد، وقت نافلت اللیل وسیع بود، فی حد نفسی وسیع بود، در حال اختیارم بدون عذر هم شخص می توانست از اول اللیل نافله شبش را بخواند، دیگه وجهی نداشت که در این روایات تقدیم صلات اللیل از بر منتصف اللیل مقید بشه به عذر. این که فرمودن در موارد عذر جائز هست تقدیم، معلوم میشه که در غیر مورد عذر جائز نیست. تخصیص تقدیم به موارد عذر، تخصیص جواز تقدیم به موارد عذر دلالت میکنه بر این که لولا العذر و در حالت اختیار این ترخیص وجود نداره. این بله تقریب استدلال به این روایت، این روایات که مثلا در صحیحه روایت اول اون باب صحیحه لیث مرادی قال سعد ابو عبد الله علیه السلام عن الصلاة في السير في الليالي القصار صلاة الليل في اول الليل فقال نعم نعم ما رأيت و نعم ما سمعت یعنی في السفر، در جایی را که در به اصطلاح در سفر باشه که مورد عذر حساب میشه، یا در روایت در بله ادامه اون روایت داره که قال و سأل دوان الرجل یخاف الجنابه فی السفر او فی البرد فیعجل صلات اللیل والویر فی اول اللیل فقال نعم، کسی که خوف این داره اول اللیل این کار را انجام بده یا جایز است یا جایز نیست. یا در روایت بله در روایت حلبی صحیح حلبی حدیث دوم باب اینه که من حیث سندم صحیح است ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان خشیت ان لا تقوم فی آخر اللیل او کانت بک علتون او اصابک بردون یا بردون فسل بله و اوتر فی اول اللیل فی سفر. خب این روایات در این باب ترخیص در تقدیم را مختص در فرد عوض که من العوض سفر هست بیان شده یا خوف موارد دیگه ای که از مصادیق عوض هستن، این تخصیص اقتضا میکنه که فی حد نفسی توسعه در کار نبود، در کار نیست و الا بشی نداشت که به این صورت تخصیص بود. این استدلال این تقریب استدلال به این روایات که من حیث سند هم معتبر هستم، عددشون هم روایات کثیر هست. آیا استدلال به اینها تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی در بله استدلال به این روایات مناقشه کردن، فرمودن که نه ما قبول داریم که در این روایات اختصاص داره، در این روایات بیان شده که در موارد عذر تقدیم جایز هست، خصوص عذر را تقدیم در خصوص عذر بیان شده، ولی وجه این تخصیص وجه امتیاز موارد عذر متعین در این نیست که لولا العذر جایز نیست این تقدیم، نه ممکنه لولا العذر جایز باشد ولو عذری هم در کار نباشه تقدیم جایز باشه، ولی در غیر مورد عذر اتیان نافلت اللیل قبل منتصف اللیل فرد بر غیر افضل هست، اقل و ثوابن از اتیان نافله بعد از منتصف اللیل. خب و با توجه به این که در صورت اختیار افضل اینه که انسان بعد از لیل بعد نصف اللیل انجام بده، تأخیر از نصف اللیل تأخیر بله تأخیر بیاندازد نافل لیل رو به بعد نصف اللیل، این روایات باب 44 که در صورت عذر را متعرض شدن، حاصل این روایات اینه که این افضلیت تأخیر و حضاظت در تقدیم مال موارد عدم العذر، در موارد عذر اینطور نیست، در موارد وجود عذر تقدیم حضاظت ندارد، اینطور نیست که افضل تأخیر باشه. این در حقیقت جمع این روایات بله جمع این یعنی حاصل این روایات که دلالت میکنه بر تقدیم بر تخصیص تقدیم به اهل عذر، حاصل این روایات اینه که این افضلیت تأخیر یختص و به غیر صورت عذر، اما لهؤلاء المعذورین بله لهؤلاء المعذورین که در مورد اینا عذر ثابته، اینطور نیست که تأخیر افضل باشه و تقدیم غیر افضل باشه. روی حساب فرموده به این روایات هم نمیشود استدلال کرد. این مناقشه مرحوم آقای خویی در استدلال به این روایات، ولی به نظر میرسه که این مناقشه هم تمام نباشه، به جهت اینکه ولو فی حد نفسی احتمال این مطلب داده میشه که این امتیاز دادن این معذوری برای اینی که در درک فضیلت و در درک افضل برای اینها به خصوصی تأخیر افضل نیست، فی حد نفسی این احتمال وجود داره، سقوطاً این احتمال وجود داره، ولی اون چه که از روایات استفاده میشه، ظاهر این روایات اینه که در مقام بیان مشروعیت وقت، مشروعیت نافلت اللیل من حیث الوقت هستن. در این روایاتی که در مقام مشروعیت هستن، امام علیه السلام اگر این عبارت رو بفرماید که اگر علتی در بین بود نماز شبت را به در اول اللیل انجام بده، معناش اینه که اگر علتی در کار نبود، مفهومش این میشه که اگر علتی در کار نبود این تقدیم، این اتیان صلات قبل از نصف اللیل جایز نیست. اون موارد در این روایات هم اون چه که اومده هم تعبیرات در بعضی از روایات، ولو این تعبیر نیست، چون سوال اینه که مثل صحیحه اول که صحیحه لیث مرادی ابی بصیر باشه، لیث مرادی سوال کرده که در اول لیل ما برای این کار را انجام میدیم چطوره؟ در جواب امام فرمود که در سفر که این کار را انجام میدی عیبی نداره، کار خوبی انجام میدی. حالا با توجه به اینکه مورد سوال اینه، ممکنه کسی بله بگه که این مفهوم نداره که دلالت بکنه بر عدم جواز در غیر مورد اول، ولی روایات دیگه که ابتدا بدون سوال وارد شده، مثل اون روایت دوم باب که این خشیت ان لا تقوم فی آخر اللیل او کانت بک علتون او اصابک بردون فصل و اوتر، و بعضی از روایات دیگری که در باب اومده که این به صورت ابتدایی این تعبیر اومده، یا در جایی را که سائل سوال کرده ولی امام علیه السلام در جواب به جمله شرطیه جواب داده، مثل سعیه عبدالرحمن ابن حجاج حدیث هفتم باب 44 میگه سوال اینه که سعد و عبدالحسن علیه السلام ان سلات به لیل فی آف سفر فی اول لیل، فقال علیه السلام الا خفت الفوت فی آخرهی، به جمله شرطیه امام علیه السلام فرموده که اگر خوف داشتی، خوف فوت داشتی در اول لیل انجام بده. این مواردی که این روایاتی که به صورت جمله شرطیه تقیید شده است، اتیان به نافله قبل منتصف اللیل یا ابتداعا بدون سؤال سائل، یا اینکه در جواب سائل امام علیه السلام از جمله شرطیه استفاده کرده، ظاهر این روایات اینه که در وقت مشروعیت صلات اللیل این تقریر وجود داره که قبل منتصف اللیل در حالت اختیار و نمیشود نافله لیل رو انجام بده، به عنوان وقت ادایی حساب نمیشه.
در بقیه نماز مثلا نماز ظهر هست دارد که اگه گفت اگه مسافر بودیم مثلا یک فکر اشکال نداره زودتر نماز شروع بکنیم. اینجا این رو
ما هستیم و الان این در جایی که دلیل ما هستیم و این ادله ای که وارد شده کلام در اینه که این ادله فی حد نفسی دلالت دارن یا دلالت ندارن. بله اگر در این قسمت نسبت به اصل دلالت فی حد نفسی اشکال باشه خب جا داره، ولی اینکه بگیم که مثلا این فی حد نفسی دلالت نداره به خاطر اینکه در باب دیگر ما از به خاطر دلیل آخر به این حکم ملتزم هستیم، این اشکال به این بچه یعنی چهارم حساب نمیشه. الان کلام در اینه که این فی حد نفسی این روایات باقت نظر ادله دیگهی که دلالت بر ترخیص قبل از اون زمان داشته باشن فرض بکنیم، دلیلی نداشته باشیم که ترخیص بدهد به صلات لیل در حالت اختیار قبل منتصف لیل، در جایی که دلیل نداشته باشیم ما با همین روایات در وجه چهارم در روایات باب 44 و همین روایات ما باشیم، این روایات آیا از اون استفاده مبدعیت منتصف لیل میشه یا نه؟
اگر قابلیت نداشته باشه دیگه، یعنی خانه هستم که اینها نشون میده که خود وقت قابلیت داره، از بخاطر وجه دیگه ای
فرمودن
که آخر لیل
بخون،
نه اینکه خود
وقت
قابلیت نداره،
نه دیگه اینکه وقت ممکنه به لحاظ برای مستر برای مختار فرق داشته باشه دیگه. اینکه برای برای مستر کسی نمیتواند برای او وقت توسعه داشته باشه ملازمه نداره به اینکه برای مختار هم توسعه داشته باشه. احتمال فرق واقعا وجود داره، ویدانم وجود داره، ولی و در مقام اثبات هم ما دلیل و تلازم بین اینا نداریم.
به لحاظ
وضعی
ما بگیم اگر مثلا بعد شروطش مثل همین خوب فوت، اگر خوب فوت داشته باشیم در آخر لیل شما اشکال نداره اول لیل بخونید،
در این صورت دیگه هم در موارد عوض دیگه، در موارد عوض در کسی که مسافر هست مثلا برش مشقت داره، اونجا چجور قابل التزامه که وقت برای مسافر، وقت نماز شب برای مسافر از اول لیل باشه؟ این چه این قابل التزامه؟ مشکلی در اون نیست ثبوتم بله ممکن هست، اثباتن هم دلیل دلالت بر اون میکنه. چطور در قسمت مسافرینه برای کسی که خوف فوت داشته باشه این احتمال هست که برای او به خصوصی وقت توسعه داشته باشه؟ این وجه برای چهارم. صلی الله علی محمد.